چی؟ عرض و سلام. خوب شروع کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لنخرج به حبا و نباتا و جنات الفافا ان یوم الفصل کان میقاتا. این آیت دارید که بعد از اون که نظام توحیدی عالم رو در مقابل ما قرار داد، یه مرتبه یه نتیجه گرفته است که ما را میبره که این چه رابطه ایست بین این که این نظام عالم ناسود یک نظم توحیدی خاصی داره که منجر شد به لنخرج، میگه برای این که ما خارج کنیم، به ظهور آوریم، حبن و نباتن و جناتن الفافا، که در یک کلمه یعنی گیاه شاهد حیات و نبات به ظهور بیاد. خب قبلش که طبیعت بود و اون نظام به ظاهر مادی، اونچه که به اصلاح هفت آسمان و جعلنا سراجن و حاجا خورشید بود و طبیعت بود و کوه بود و اینا، بعد میگه یه نظمی تو اینا هست، یک انضباطی هست به نام توحید. توحید حتما منجر به یک چیز دیگری میشه. توحید افق داره. توحید یعنی اون انضباط حقیقی که در ازاش یک حیات محقق بشه. بله، خود حضرت پروردگار عین حیات است، عین علم است. خب هر جا حضرت رب العالمین حاضر بشن چی حاضر میشه؟ توحید حاضر میشه. طور نیست بگید نظم، اما نظم به اعتبار توحید. خود نظم واژه‌ای است که گاهی ما را در حجاب میبره. نه، هر جا توحیدی واقع بشه، خب این توحید یه چیزی را نهایتش به ظهور میاره. چرا؟ چون خودش عین علم و حیات و قدرته. هر جا حاضر بشه به تناسب اونجا نحوه از نور توحید رو شما میبینید. اینجا که فرمود علم نجعل الارض مهادا، آورد ما رو آورد تا اونجایی که یه مرتبه گفت در ازای این انضباط شما میبینید که ما لنخرج، ما در دلش حیاتی را آوردی. میخواد چیا به ما نشون بده؟ میخواد آیا نمیخواد بگه که این آینه ای که جلوتونه یک صورتهای برتری هم میخواد برای شما به ظهور بیاره؟ آیه بعدیش را ببینید، ان یوم الفصل کان میقاتا. خب همین که آیه رو نگاه کنین، مگه نمی رسید به این که از اول چنین قراری بوده است؟ میقات معنیش همینه دیگه، یعنی از قبل وعده‌ای بوده است از قبل. در واقع داره آیه میگه که از اول چنین قراری بوده است. چه قراری بوده است؟ که یوم الفصل باشد. کان میقاتا. چی کان میقاتا؟ یوم الفصل. یوم الفصل چیه که از قبل قرار بود که محقق بشه و چنین میدانی به ظهور بیاد؟ خب میگم نمیفهمیم. میگه برگرد به این که چی به میدان اومد در ازای توحید همین طبیعت. میگه جز در ازای توحید این طبیعت ما برون آوردیم، فراوردیم، نبا حبن و نباتن و جناتن الفافا. چی روبروتون قرار گرفت؟ شما تو دل همین طبیعت، یه جای دیگه که نرفتین دنبال حب و نبات و درختان پی در پی پیچ در پیچ، که عجیبم هست که همینه، همین کوه است، همین آبه، همین خورشیده، همینجا شما با چیزی به نام نبات روبرو شدید. خب یعنی جای دیگه نیست در همون میدان دید شما یه مرتبه اگر که بخواید دنبال کنید، وعدگاهی که قرار بود که محقق بشه به نام یوم الفصل یه مرتبه ظاهر میشه. بر همینم دیگه اوناشا بلدین دیگه چرا میگن جای دیگه که نباید دنبال قیامت گشت. قیامت به تعبیر، حالا اینم تعبیر بدی نیست، باطن همین عالم است. ولی باطن غیر ظاهره. اینم نه، الان من و شما دارین نگاه میکنین، باطن ندارم، باطنم همین ظاهر است. یعنی حیاتی من که شما الان دارید در این هیکل من میبینین، باطن من است، همین است که ظاهر است. یعنی شما حیات من لابلای سلولام پیدا میکنین، همین که ظاهر است، و همین که ظاهر است باطن است. حقوق نه انگشتای من حیات است، نه ناخونای من حیات است. این نگاه رو میخواید که خب ما از شعر مولوی خیلی خوبی داره دیگه، از نظرگاه هست ای جان کبود، اختلاف کافر و گبر و یهود، میگه که یه نظرگاهی است که تغییر میکنه. تو نمیبینی که یار برد بار، چون که با او بد شدی گردد چمار. روی او و خوی او دیگر نشد، این چنین تغییر از منظر نشد. شعر خیلی خوب یادم نیست، خیلی حرف درسته. از نظرگاه هست ای یار عنود یا کنود. میگه این نظرگاهه یه مرتبه شما را منجر میکنه که اون چه کانمی قاتا، اون چه که قرار بود ظهور کرد. کانمی قاتا از قبل همین بنا بود باشه. عمده عرض من اینجا توقفم به جهت اینه که ببینیم آقا سیر توحیدی قصهش همینه. خب حالا سیر توحیدی قصهش همینه، تو عالم ماده لنخرج به حبا و نباتا و جنات الفافا، تو کلیت عالم، تو کلیت عالم یک نبات عالم ارض عالم ملکوت عالم جبروت، کلیتش چی؟ یوم الفصل کلیت عالم است. اینا نگه دارین بعدن کار ازش میاد. خب حالا روی یوم الفصل انسانی هم بد نیست فکر کنید، حالا همینجا میخواید فکر کنید یا بعدن بحث کنید. یعنی ما مگه یه جهانی نداریم به نام جهان انسان، که اصطلاح هم میگم مثلا انسان رو میگم به یه اعتبار جهانه کبیر است، عالم هم میگم جهان صغیر و عکسش هم درسته. خب حالا این جهانی به نام انسان اگر که سیر توحیدیش طی کند به کجا میرسه؟ خب به نباتی میرسد، ازش برمی آید یک حیات متعالی. پس میرسیم به این که در سیر حیات انفسی هم اگر توحید عمل کنیم خودمون میشیم قیامت، خودمون میشیم یوم الفصل که عرض کردیم. الان میخونیم هم متن امیرالمومنین به یه معنا یوم الفصل. خب حالا نه یوم الفصل عالم چی میشه؟ یوم الفصل عالم هم هست، گفت نیک بنگر ما نشسته میرویم. همون بحث بسیار خوبی که جناب صدرا در حرکت جوهری داره، خیلی حرف خوبیه. عالم دارد قیامت می شود با این حیاتش که از قوه هاش عبور میکنه و به فعلیتش میرسه. این یوم الفصل رو روبروی خود یافتن لازمه سیر توحیدی است. سیر توحیدی باعث میشه که انسان یوم الفصل توحید خودش بیابد. همه یه تلاش هم ربط آیه 17 است با آیه 15 و 16 که در آیه 17 یه مرتبه یه چیزی را تازه با انو هم میاره. این انو رو میدونی یعنی چه؟ یعنی بفرمایید. انو معنیش یعنی بفرمایید. انو یوم الفصل کان میقات. از کجا بفرمام؟ چی بشقابی جلو ما گذاشتن که بفرمان؟ بشقاب آیه 15 و 16 لنخرج به حبا و نباتا و جنات الفافا. چرا؟ خب بلکه خودمون میبینیم این سیر انضباط توحیدی منجر به یه همچنین حضوری در عالم میشه، حضور نبات و گیاه و حیاتی که تو دل همین عالم ماده از جنس همین عالم ماده باطنش نشون میده. این که نمیذارم از این قسمت زود بریم، برای اینکه یکی از مشکلاتی که پیش اومده است، عرفا خودشون میدونن دارن چی کار میکنن، اما بعضیا نمیدونن عرفا دارن چی کار میکنن. یعنی من واقعا مثلا شما همش میشنوین که عرفا باطن عالمو میدونن و فکر میکنن یعنی یه خدای اون گوشه اون نمیدونم چی اون، نه آقای حرفا یعنی چی؟ با همین که عالم درست در منظر خودشون نگاه کنن همه عالم نور خداست. آخه خودی خدا نداریم که یه مخلوق هم داشته باشیم، ابدا همچی چیزی وجود نداره. تقسیم بندی میکنن اما همش هم تو همین عالم است. باشه بگون هویت و احدیت و واحدیت، بگون اینا را طور نیست بگون، اما کجا؟ همین عالم واحدیت است. جلوه بیشتری از توحید بخواید دوباره در همین عالم احدیت است، هیچ نمی‌بینی جز حقیقت. بازم برین جلو که دیگه بسیار تا همینجا متوقف میشن. بعضن یه هویت هم ماورای احدیت قائلن که هر جور خودتو میخواد. اما عمده عرض من اینجاست، همین یعنی کجا ما دنبال یوم الفصل باشیم؟ یوم الفصل حضوریست از توحید که شما باش روبرو میشید، در اون حد روبرو میشید که در روایت مکرر من عرض کردم حضرت رضا علیه السلام فرمود بابا همین حالا قیامت رو میتونید ببینید، همین حالا قیامت رو میتونید ببینید. این یه چیزیست که نمیشد ازش راحت گذشت. یعنی شما بگوید خودتون چطوری دارین تربیت میکنین، چطوری میپرورانید که بتونین جمع کنید. یکی از معانی یوم الفصل هم میدونین که جمع بین کثرت و وحدت، فرق و جمع. مولای ما امیرالمومنین که مصداق این سوره هستن مقام جمع و فرقن، هم شمشیر میزنن هم چا میکنن هم کشاورزی میکنن هم آنم در کچین در همه عوالم حاضرن. به چه معنا؟ به معنایی که همه عوالم را همینجا حاضر میبینند. به قول آیت الله الهی قمشه‌ای، جرمشان بود که در آینه روی تو ندید، ورنه بر بلبشری ترک سجود این همه نیست. خیلی حرف خوبه. جرم شیطان این بود که در جمال آدم که مظهر اسماء الهی بود، کل اسماء الهی، علم آدم الاسماء کلها، گفت من که بهترم. آقا تو کجایی که بهتری؟ آقا یه جایی بگو تو کجایی که بهتری. همه جایی که نور حق است. و حالا آدمم فقط اومده است که حق نشون بدید. خودم ندارد، خودش هم خودی ندارد که بخواد خودی باشه در مقابل تو. جرمش آن بود که در آینه روی تو ندید، ورنه بر بلبشری ترک سجود این همه نیست. من این رابطه‌ای که باید با یوم الفصل رفقا پیدا کنن، من خیلی متوقف کرده است تو این بحث. اگه این حل بشه، خب حالا یوم الفصل که روبرو شما اومد، که حتمنم میاد، ظهور توحیدم هست، یه مرتبه شما یا باش بیگانه اید یا یگانه. اینه که آیات بعدی خیلی راحت از بحثش، اما اینجاست که یه مرتبه شما بحث یوم الفصل رو بسط میکشید. بله دیگه اینا رو داشتید که برای و این خصوصیاتش چیه که نفخه سوری دمیده میشه و همه اونجا افواج میان. حالا اینا را چند جور میخوام هست، همه زاویاش انشاءالله بعد بحث کنیم. تا اینجاش بحث شد که جهنم یه مرتبه روبروی یه عده‌ای قرار میگیره که تاقین هستن. تاقین ها چطوری معنا میکنی؟ نگاه نمی کند به توحید، خودی دارد. توحید یعنی هیچ چیز جز حق نیست. طاغین یعنی کسی که نه طغیان کرده است در مقابل این نحوه بودن الهیه. حق است که حق است. خب اگه کسی در مقابل توحید خودی برای خودش فرض کنه، این حتما طاغین میشه، به همین معنا که یه جایی برای خودش قائل میشه. و نتیجه چی میشه؟ که در اون جهنم که مرصاد از کمینگاه هست، این لابسین فیها احقابا. لا اینا رو داشتید، لا یذوقون فیها بردن و شراب. حالا یه بابی بریم تا ببینیم چی میشه. دیدین که اونجا فرمود که جزاء وفاقا. این جزاء وفاقا یعنی حالا انسان که بی توحید است با کی روبرو میشه؟ با خودش. چه خودی؟ خودی که هیچی نیست. خدا رحمت کنه مرحوم شهید مطهری، یه بحث خوبی دارن میفرمان. خیلی خوب، جزاء و عمل یا عامل خود انسان و جزا نسبتشون چیه؟ میگن حتما نسبت بین تصادف تو رانندگی نیست، که تصادف غیر خود آدمه. بعد میگن حتی مثل نسبت زهر خوردنم نیست. آدم زهر که میخوره که دیگه خب خیلی دیگه خودش تقصیر کار است. میگن نه، بازم این دوگانگی است، یه زهر است و یه خود. نه، خود آدم است وسط. جزاء وفاق خب یعنی چی؟ یعنی این که اون چیزی که خود آدم است رو وقتی به آدم میدن، میبیند که این اصلا خودش که میخواست است نیست. یعنی در واقع با آیه نگاه سلوکی بکنید. شما الحمدلله معتقد به تجسم اعمالین دیگه. خب حالا اعمال در اراده عمل است یا در بیرون؟ به قول آیت الله جوادی، پله که بیرون است عمل است یا اون اراده پل سازی عمل است؟ عمل شما اراده شماست دیگه. اراده شما هم که ذاتی شماست. اراده و عامل اراده که دوتا نیست که، شما یه اراده ندارین، یه خودتون. اراده ذاتی شماست. خب وقتی که بخوان عمل شما رو به شما بدن، فقط خود شما رو دارن، غیر خود شما نیستین که، خود شما رو به شما میدن. بله، وقت صورت این اراده ها که خود شما این بیرون شما رو احاطه میکنید، مثل اون وقتی که خواب میبینید، شما خوابم که میبینید صورت احوالات خودتون رو دارین بیرون میبینید، غیر خودتون که نیستید. که این جزای وفاق با این کلیاتی که مطرح میشه، میگه آقا دریام الفصل یه مرتبه گشوده میشی، میبینی که خودت خودتی هستی که در کمین جهنم هستی، جهنم هم که از درون میاد تا تله و علل افعده. برای همین هم فرمود که یه مشکل اینا دارن که این مشکل اینا را به اینجا انداخته است. چیه مشکلشون؟ انهم کانوا لا یرجون حسابا. بلدین خودتون. اینا یه شخصیتی داشتن که امید نداشتن عالم نسبت عمل و نتیجه دوتاست، به این معنا که بی تفاوت نیست نظام توحیدی نسبت به هر عملی. اینا تو سوره جاثیه هم تونستیم با رفقا در میون بگذاریم. یعنی روانکاوی انسان فاسق فقط تو همین یه نکته خوابیده است که میگه یعنی چه که من خودم بر اساس تشخیص خودم عمل میکنم و عملم هم میپسندم، بعد شما فردا میگوید که این عمل پذیرفتنی نیست. آخه چرا پذیرفتنی نیست؟ من که خودم پذیرفتم. اشکالش کجاست؟ قبول نداره نظامی است که این عمل رو باید در ازای اون نظام شک بده. یکی از مشکلاتی که امروز تفکر اومانیسمی داره دیگه همینه دیگه، شوخی هم نیست، خیلی هم مشکل است. به نظر منم درست طرح نمیشه، یعنی هیچ وقت روانشناسی نمیتونه کمک ما بکنه. چیز عجیبی اصلا نمیخوام عصبانی کنم بعضی ها را. این آقای شوان، فریتیوف شوان مسلمان دیگه، میگه روانشناسا اومدن جا پیغمبران نشستن و خطرناکه. منظور اون خیلی حرف درستیه، میگه شما در روانشناسی حیطه انسان رو خود انسان قرار میدید و این خیلی خطرناکه، چیزی که گاهی آدم در تلویزیون اینا این کارو میکنن. ما در یک جهان توحیدی باید بپروریم، نه در جهان خودمون. ایندیویدوالیسم یا حتی اومانیسم خود انسان را یک جهان میدونه، در صورتی که نظام توحیدی باید در میان بیاد. فقط این نظام توحیدی چطوری در میان بیاد اینم مشکله. یعنی در عین اینکه تو به سعه نظام توحیدی هستی خودتی، دنیای مدرن میگه تو خودتی اما به سعه خودت. در همین هم میگن که امروز هر انسانی یک جهان است، هر انسانی یک جهان است و در جهان خودش هم تنهاست. اشاره کردم تو بحثای قبلی این خیلی کار خطرناک کرده است. اینکه شما وقتی میخواین گفتتون رو شروع کنید، مشخص کنید از کجا دارید شروع میکنید. اگر شما متوجه حضور در جهانی باشید که به وسعت شماست و شما به وسعت اون جهان، ولی این جهان جهانی است که نسبت به اعمال شما بی تفاوت نیست، میگه انهم کانوا یرجون حسابا. مشکل اینا این بود که نه، لا یرجونه، امید نداشتن یه حسابی باشه. خب اینا ممکنه است شما خیلی راحت به شوفر تاکسی هم بگوی که آقا به فکر قیامت باش، طوری هم نیست اینا بگوی. اگه 400 سال پیش میگفتی اثر میکرد، ولی حالا این اصلا نمیفهمد یه جهانی غیر خودشا. شما اول اینا وارد جهان الهی بکنین. کاری که عرض کردم علامه طباطبایی با اطلاعاتی که از جهان جدید داشتن تو المیزان خیلی تلاش میکنن جهانی توحیدی را در مقابل ما بگذارن به کمک قرآن. حالا در جهان توحیدی انسان از خطر جهنمی شدن امکان نجاتش هست. یه آیه داره میگه که اشکالشون همین بود، کانو لا یرجون حسابا. به نظر من ما هم خودمون هم بقیه را باید در یه همچی بودنی احساس کنیم. خود من معتقدم بالاخره هر چی هست، نمیدونم بگم چی شد که اینطور شد، ولی هر چی شد ما در مدت‌ها بودنمون به هم خورد و چاره کارم اینست که این بودنه دوباره برگرده به ما. یقیناً 500 سال پیش وقتی ما یه گل میدیدیم، یه گل نمیدیدیم، یه خودمون. این از عجایب حرف امروزا، ما خودمون رو در عالم همیشه با همه چی میدیدیم و این از دست رفته است. بله، در صدر اسلام این مشکل بود. دین اومد و نجات داد بشر رو. حالا ما داریم در محفل دیندارا صحبت میکنیم، همه جا اینطور بوده. یعنی ما هرچه میدیدیم جهان خودمون بود. برای همینم در جهان خودمون که به وسعت همه انسانها بود زندگی میکردیم. چی شد؟ خیلی بحثش مفصل است. یه مختصری تو مدرسه معصومیه قم من عرایض داشتم که چی شد که بین عقیده و عمل دوگانگی پیش اومد. اصطلاح امروزش هست دوگانگی سوبژه و ابژه. نمیدونم ولی اصطلاح هم چقدر باش کار بکنیم، ولی هرچه هست بالاخره ما روبرو شدیم با انسانی که گفت که من فکر میکنم پس هستم. بعد بیرون براش مطرح شده، درون مطرح شده، ما رو گرفت دیگه. این مسئله، مسئله امروز شما چیه؟ که به وسعت همه عالم بقیه پیش دون نیستند و این یه دروغ بزرگ است. هم فلسفی ما میتونیم اینو اثبات کنیم، هم دینی. انسان میدونی که هر انسانی به وسعت همه عالم است. اصطلاح فلسفیش جناب صدرا میگه انسان لایقف است. یعنی دروغشش که شما بیرون از من هستید، همچی چیزی نیست. من طوری هستم که همه شما پیش من هستید، منم پیش همه شما، هم هر کدوم در همه عالم حاضرید و همه جا همه ما هستیم. خب حالا شما اینا میگون که در قیامت هر کس هر جا هست بقیه عالم را میبینه و همه پیششه، این قصه واقعیت یوم الفصل است. اگه از قیامت خبر دادن به جهت اون بلوغی که محقق میشه. خب حالا مشکل کفر جهانی یا مشکل روحیه کفر چیه؟ نه، قبول نداره که یه همچی شخصیتیست. در جهان نیست، پیش خودشه. اگه در جهان بود، جهان یه نوع بودنی را به این متذکر میشه که کز بهش آدم به یک تقصیر بیرون میکنه. یعنی طرف دیگه اینا برادون، مثلا یه غذای مکروه، مثلا مکروه بخورد میبیند انگار نشد. حالا به اون کلیتش دو بحثه. این که در کشف محمدی صلوات الله علیه و آله حس کراهت مال اونه دیگه، اینا رو بحثاش خوبه داشته باشین. پیامبر به عنوان همه انسانیت، خب حس کراهت موجودات رو میدونن، حس حرام بودنش رو میدونن، حس حلال بودنش رو میدونن. خب حالا انسان یه قسمتش اینست که با هماهنگی با حس کراهت پیامبر همراه میشه، این کراهت ها ازش فاصله میگیره. بعد از یه مدتی خودش وارد یه همچه حسی میشه. رو اینم خواهش میکنم بمونید. یعنی بنا به قول مولوی قشنگ میگه شیر را بچه همی ماند به او، تو به پیغمبر چه میدانی بگو، یا دورت چه میمانی بگو. حرفم اینه، اینه خیلی روش بکنی. یعنی بناست شما تا آخر نماز بخونید، پیامبرم نماز بخونن، اون نماز خودش رو بخونه، شما هم نماز خود رو بخونید. خیلی دروغه. شما مدتی که نماز خوندید نماز پیغمبر رو میخونید، یا این نماز مال پیغمبر هست به عنوان یه شخص یا نیست. خب اگه مال پیغمبر است که شما هم که آدمید، این آهنگ آدمیت پیامبر با آهنگ شما یک چی میگن رابطه‌ای برقرار میکنه. بر همینم شما عبادت میکنید، کراهت و حرام و اینا رو رعایت میکنید. خب حالا اینجا خودتون رو کجا حس میکنید؟ به وسعتی که وسعت انسان کامل است، به معنایی که خودتون میشناسید. خب مشکل بشری که گرفتار جهنم شد چی بود؟ همچی حضوری را حس نمی کنه، همچی سعی را حس نمی کنه. که من معتقدم خیلی الحمدلله ما در تاریخمون نورانی میشه به جهت همین سعه است. من نور سعه را الحمدلله خیلی بهتر از قبل میبینم، الحمدلله خیلی زبانها را که آدم گوش میده. حالا نمونهش همون صحنه که یک سردار شهید میشه، همه حس میکنن عزم خودشون بود. تعبیر من این بود که شهید حاج قاسم عزم یه ملت بود. عزم یه ملت خیلی مهمه. عزم یعنی همه اراده‌ای که انسان برای بودن خودش در صحنه میاره. یه عزمی بود این دیگه. دیدیندم که همه یه بود شده بودن. این بود بخواند و نخواند دیگه این داره واقع میشه. یعنی انسان‌ها دارن وسیع میشن. دنیای مدرن میدونید که دنیای این که میگفته اصلا جمله مال غربی هاست که گفت میگن انسان غربی هر کدام یک جهانیست تنها و هیچ کدوم این جهانها به هم ارتباط ندارن. حالا شما عکسش نگاه کنید، جمله امیرالمومنین که اگر در گوشه بدها اون گوشه کشور یک جگر تشنه ای یا شکم گرسنه ای باشد علی چطوری میتونه بخوابه؟ این قصه همه امروز ماست. امروز قصه خیلی عجیبه، حالا بحثش اینجا نیست، خیلی وقت دادن رو گرفتم رو این. اما این باید یه جوری پدیدارشناسی بشه. این آیه، این از این نوع آیه زیاد تو قرآن داریم که چرا میگید که اینها نتونستن بفهمند یه حسابی در کار است. شما هم نمیتونید بفهمید تا نیاد به وسعت بقیه انسانها نچید، نمیتونید بگید خب من که خوبم. دوباره من دلم نمیخواد اون حرفم رو تکرار کنم. آخه وقتی شما شمایید، خواهش میکنم تکرار برس من رو دوباره عنایت بفهم، وقتی شما شمایید، شما هم طبق خودتون تصمیم گرفتید، خب هر تصمیمی گرفتین کی میگه بعدش یعنی چه قیامت؟ خب یعنی چه منو عذاب کنم؟ بابا خودم طبق خودم به میل خودم تصمیم گرفتم، یعنی چه حساب؟ اصلا معنی نمیده تو دنیای مدرن حساب. اینکه دیدم اساتید 7-8-10 سال پیش بود میفرمودن نبوت دیگه تو دنیای مدرن معنی نمیده، حرف درسته. خب چه موقع شما میفهمید که حساب کار است؟ وقتی شما به وسعت همه شدید، خب حالا میبینید که نسبتتون با این درست رعایت نکردید. ببینید خب حالا میخند رعایت کنید. حالا محمد صلوات الله علیه و آله میاد دستتون میگیره. پیامبری ضرورت هستی است. پیامبری یعنی خدا محال است ما را بی نبوت رها کنه. کی؟ وقتی که ما به وسعت همه انسان ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین ولا غیر. اگه تو به وسعت همه انسان ها خودت حس نکنی گناه یعنی چی؟ گناه نداره. چون بعدش هست دیگه و کذبوا به آیاتنا کذابا. راست میگه، خیلی آیات عجیبی سی آیات. خب دوباره تکرارم اینه که اگر به وسعت همه انسان ها حس کردی خودت رو، حالا میبینی که نسبتت با اینا باید درست بشه. همسایه حق داره، بقاله هم حق داره، همسرت حق داره، حالا دست به دامنه کسی میشی که این حقوق را به تو متذکر میشه، فوقلاده میشه زندگی. این جمله این که عرض میکنم وسعت عجیبی پیش اومده است. الحمدلله 7-8 ماه پیش بود، این تیر ماه بود به نظرم، پیام رهبری به امام جمعه بندرعباس 3 ساعت بود. آنی که بود من تو کانال رفقا گوشم گفتم آقا این جمله جمله خاصه. نمیاد تو همین جلسه خوندم یه بار، فرمودن که تقویت جریان انقلاب و جوانان مؤمن، تا اینجا داشته باشید، و دست گشاده و رویه مهربانانه با عموم طبقات را انتظار می روند. حالا بهتر از قبل میتونم اینا معناش رو روشن کنم. این کجا بود از این حرف؟ یعنی چی رو شده است که آخه عموم طبقات که دیگه اون دوتا جا خودش، جریان انقلابی و جوانان یعنی جوانان مؤمن و جریان انقلابی که جدا، روی گشاده و دست مهربانانه با عموم طبقات، بحث دیگه روش هست اونا نمیخوام بکنم. این که تا این پیش نیاد شما احساس گناه نمیکنه. اون آقا که نمازش هم میخونه، روزش هم میگیره، خمسش هم میده، هیچ کاری هم به این کار نداره، خیلی هم فکر مؤمنه، تازه بعدش هم میاد از بقیه که چرا مثل من اینقدر خوب نیستند. خب این شیطانه. انا خیرون من مال کی بود آقا؟ انا خیرون من مال شیطان بود. تو که نتونی بقیه انسانها رو از خودت بدونی، تو خرجا میخوای باش، مسلم کنار پیامبر و آل پیامبر نیستی. بله دیگه معلوم است. وقت ببین تاکید آیه 29 رو دیگه در این دیگه، و کل شیء احصیناه کتابا، یه تاکیده که در هر حال هر چیزی را ما حسابی برای اون به صورت کتابی به حساب آوردیم، حساب کردیم. به اصطلاح حالا کتابنم که میگه قشنگ تجلیل میخواد بکنه، لتفخیم به قول معروف. یعنی نمیشه که این صحنه را تو ازش غافل بشی که یه همچی حضوری در عالم داری. اگه این حضورت را نبینی گم کردی. من مکرر عرض کردم این که شما میبینین در ایثار اشکتون در میاد، نشونه اینه که مطلوبتون جلودون گشوده شد. همیشه اینطوری عشق قصه روحیه به لقا منتقل شدن دیگه. هر عشقی که عشق قدسی باشد قصه لقا داره، چه برای ابو عبدالله عشق بریزی، چه هر صحنه‌ای که می‌بینی. و صحنه خیلی عادی است اما می‌بینی که این ایثار، ایثار چرا؟ چون در ایثار سعی انسانی ظهور می‌کنه. و شما این دیگه، شما خودتون همین دیگه، نفخه اوید، خود اوید، هون خیش را خانید فرعون زمان. شما بگو انا رب بکم الاعلا، خودتی به وسعت الطاف الهی. فرمود که بله ایناش معلومه دیگه، و فذوق و فلن نزیدکم الا عذابا ان للمتقین مفازا. چرا مفازا آورد برای متقین؟ چی معنا میکنین مفازا را؟ اما فوز دیگه، یعنی آزاد شدن. از چی آزاد شده بود؟ از همون مرسادی جهنمی که کنارش بود، میخواست خودش باشه تا غیر نباشه. میگه نه، متقین وا میشه کفن. چون گفتیم که این دانه که میکارین توی زمین آبش که بدین چی میشه؟ میشکفت. اینا میگن فوز، فوز. میگه که فوز پیدا کرد، شکوف متقین، به وسعتی که میخواست برسد ناگل شد. چرا؟ به همون معنایی که متوجه شد باید با دین حیات خودش رو آبادان کنه. خب حالا همینجا میمونه. شما زیاد شنیدید اینا که امیرالمومنین همیان به دوش خودشون مینداختند و فقرا را مواظب بودن. که چی که خودش این وسعتش از دست نرد. امام ماست دیگه. مطمئن باشید که اگر امروز کسی نتونه به وسعت انسانها خودش رو بیابد، این نه متقین است نه فوزی نصیبش میشه. خب حالا این که اصل باشد، حالا در میدان دیدش چی قرار میگیرد؟ اینا دیگه بحثای خیلی قشنگیه، جایی دیگه هم باید بحث کنیم، بازم انشالله خدا توفیق بده بحث میکنیم. میفرماد انل المتقینه، یعنی برای متقین آن یام الفصل. یام الفصل یعنی اون که اومد جلوش. توی یام الفصل طبیعت چی اومد جلوش؟ نبات و حبن و نبات و جنات الفاف اومد جلوش دیگه. حالا چی میاد جلوش؟ حدائق و اعنابن و کوائب اترابن و کأسندهاقن لا یسمعون فیها لغبن و لا کذابا. چی میاد جلوش؟ یک نحوه حیاتی که حاصل توحید است. خب فقط هرچه شرایط برتر باشد این حیاتی که میاد جلوش شدیدتر است، جامعتر است، نورانی تر است. حدائق حالا معنی چیز میکنین دیگه، باغ‌ها و نخلستان و اینا باشد، اما با چه هویتی؟ من یه مثال میزنم شاید برادون پیش اومده است دیگه. گاهی تو خواب در یه شرایطی مثلا یه آب گوارایی میبینید، بعد میبینید عجب این آب گواراست. چرا؟ چون جنس برزخ به جانتونم وصله، خیلی شدت ارتباطش با شما شدید است و خودتونین در اون سعه خوابتون حاضرید. اینجا یادتون باشه داره در افق دید شما که خودتونید یک صورت‌های متعالی که صورت توحید است به جلوه اعمال، به جلوه اعمال، اینا صورت‌ها اعمال است، اراده به وجه توحیدی داره که در جانتونه، یک عمل داره بیرون که عمل بیرونی دیگه. این صورت‌های معاد صورت اعمال است، بنیادش همون توحید است. این که چه حال خوشی برای اهل ایمان پیش میاد در منظر خودشون که این باغ و نخلستان رو بهشون وعده میدن کاملا همینه، اما با صورت نورانی توحید و کوائب اطراف. فکر نمی کنم این ترجمه، یعنی واقعا هم لغت براش نیست، یعنی اینا رو بخواید ترجمه کنین زمینگیر میشید. نه، صورت لطیف اعمال توحیدی به زیباترین شکلی که امکان ظهور دارد، یا امکان ظهور دارید یا نداره دیگه، اون صورت لطیف توحیدی اونجا فرمود. حالا بعدن اینا رو عرض میکنیم تطبیقش، این که متقین که اینجا میگه با چی؟ السابقون مقربون، بعدن عرایز خواهم تطبیقن، مقربون اونجا و متقین اینجا یکیه. سه تا آیه حالا داریم بعدن بحث میکنیم، اما حالا اونجا نیست. این دیگه اوج توحیدیست که هست، یعنی اگه بخند کوائب و اطراب را تطبیق بدن با حوری تطبیق میکنه، سوره واقعه تطبیق میکنه. حالا بعدن با هم دیگه بحث میکنیم. من هنوز فضا رو میخوام داشته باشیم که ورودمون و خروجمون به سوره تو چه فضایی باشه، حالا بعد مفرداتش کمک میکنه. خب این دیگه شما مگه میشه غیر این؟ مگه میشه که انسان وقتی که به وسعت همه انسان هاست همه زیبایی ها پیشش نیاد؟ یکی از بحثای متاسفانه خوبی که ما از دست دادیم این که هنر زیبا دیدن عالم، خب هنر زیبا دیدن عالم ها تقریبا ما مذهبی از دست دادیم، بقیه هم از دست دادن، اما اونا زیبایی های وهمی رو باش خلاصه زندگی میکنن. خب ما اونا که نمیخوان. این برن که زیبایی هایی که باید در افق خیال و عالم مثالمون باشد رو از دست میدیم. خیلی چیز سختی شده است، یعنی ما در تنگنای زندگی هستیم. نه، باید بتونیم با زیبایی ها حتما زندگی کنیم. ولی زیبایی ها، مثال میزنم، من انگار یه بار دیگه عرض کردم، یعنی زیبایی خرد و هنر ایرانی در تشییع حاج قاسم سلیمانی فوق العاده زیبا بود. این زیباییش خیلی مهمتر از همه چیز. این هم هیچ ربطی به اصطلاح دستورات فقهی که ندارد، که هیچ از نظر فقهی آقا این شهید شد بین دفنش کنید، چرا همچی میکنی؟ این چیه؟ این دیگه اصلا ماورای یه عقل عادی و ایناست. این دیگه چی میگن انگارا مال روح ایرانی است، اون خرد خسروانی همراه با تشیع علوی دست به دست هم داد، یه چیزی شد که تا قیام قیامت این زیباییش است که دارد ما رو همواره با خودش یکی میکند و نمیتونیم ازش عبور کنیم، نبایدم عبور کنیم. این تو قیامت خیلی خوشگل رو میشه، یعنی همه تعبیرات چیه؟ زیبارویی. خلا مثلا شما ترجمه که بکنید مشکل میشه، لغت هم ندارد بشر برای این واژه ها. و کأسن دهاقا، خب کاسه های مالا مال، این چی بوده است که این زبان باید برای ما اینجور ظاهر بشه؟ هرچه هست یه چیزی را میطلبید، خوب به این عرضم دقت کنید، یه چیزی را میطلبید که اون وقتی سراغتون میاد به این شکل میاد، عکسش نیستا، نه اینکه یه چیزی را میبینید بعد میخوان یه حالی پیدا کنید، من نه این دیوانو میبینم میخوام آب بخورم، نه اینجور نیست قیامت. شما توحیددون که تمام وجودتونه و شما رو در بر گرفته است شکوفا میشه در قوه واهمه، صورتی مناسب اون توحید به ظهور میاد. تکرار کنم، میدونین که نه از حرفای خوبه صدر راز خدا رحمت کنه علامه طباطبایی، گاهی یواشکی روی گوشای تفسیران تفسیرش یه سای میگن اما نمیتونن وارد بشن به جهت مخاطب که حالش نداشته است. ببینید شما قدرت، به قول ابن عربی انسان تخیلش خلاق است، یه کتابی کربن داره به نام تخیل خلاق، این جمله ابن عربی است تو فصل محمدی صلوات الله علیه و آله. این یعنی شما میسازید، اما از کجا میسازید؟ از بنیاد توحید هستی، هست متعالی خودتون. هست متعالی شما یعنی توحیدیدون دیگه. خب حالا این توحید که شما اید، شما به قول علامه وقتی که رفتین قیامت هم عقلتون میره قیامت، هم قلبتون میره قیامت، هم خیالتون میره قیامت، یعنی چون خودتون میرین قیامت، نصف کاره که نمیدین قیامت. خب حالا که رفتید اونجا، توحید شما اونجا با شما حاضر است. خب این وجهش برای من حرف. حالا این توحید که شما دارید خیال شما رو باش چه کار میکنید؟ صورت بهش میدید، صورتی که صورت توحید است. اون وقت حالا صورت توحید خودتون را، اون اراده های الهی، اون عقیده های عالی صورت میسازد براتون، صورتی که میسازد دارد پیامبر خبر میدهد که این صورت در بنیاد توحیدی یک موحد کعسنده ها قاس لا یسمعون فیها لغوا ولا کذابا، که فقط جز خیلی قشنگ میگه. چرا این آخریه را گفت؟ برای اینکه یکی نگه که دیدم یکی اومده بود خونه ما، تعجبم میکردم، بنده خدا حالا کاری نداریم، یعنی هم یخته درس کنم، همی گفت خب اینا که مال زمان صدر اسلام است، اون وقت نمیدونم کاسه بود است از این چیزا بوده است و انگور بوده است و انار بوده است، حالا یقیه مثلا. گفتم نه حالید نیست، خیلی هم تون بهش گفتم، گفتم سرت نمیشه، حالا هم عصبانی هم. این اوج حضور توحیدی شما به زیباترین شکلی که ظهور میکنه همینه که پیامبر خبر ازش دادن، چون انسان را میشناختن. وقت بر همین آخر آیه، این آیه 35 آخر این فراز میگه که ننگ فیچ کنی اینا ساختگی من درآوری است، نه لا یسمعون فیها لغوا، اصلا هیچ چی جز حقیقت اونجا به گوش نمیرسه و هیچ چیزی هم جز حقیقت نیست. لا کذابا. و صلی الله علی محمد و آل محمد.